أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جناب ملا صدر فرمود: فالصورت به وحدت العمومیه مع شریک مخالف تقیم الهیولا، والهیولا به تشخص المستمر به صورت ما تقبل تشخص کل صورت. فرمود صورت با وحدت عمومی که دارد به همراه شریک مفارق و مجرد و علت مجردش ایجاد میکنه هیولا، و هیولا با تشخصش که تشخص مستمری دارد به وسیله صورت ما، یک صورت مبهمی تشخص مستمری دارد، قبول میکند تشخص هر صورتی را و تعاقب اشخاص. قطعون ولل جسم صورتون اخرى یسیر بها نوعا طبیعی، و برای جسم صورت دیگری است غیر از صورت جسمی، صورت دیگری میخواد که صورت نوعی است، که جسم به وسیله این صورت نوعی تبدیل میشود به نوع، نوع طبیعی نه نوع صناعی. بعد فرمود اقمن البراهین علا وجودا، براهینی بر وجود این صورت نوعیه اقامه کردیم. و زب با انافی کتاب نرکبی، در کتاب بزرگ ما که اسفار نام دارد، اصرار بر این وجود صورت نوعیه کردیم، دلائلی اقامه کردیم، ازش دفاع هم کردیم، شبهاتش هم پاسخ بدیم. بعد و ما عدل جوهری من سر سطر بیاد، چون سر سطر و ما عدل جوهر من عوال الاجناس اعراض يتبدل هي من فردها او من نوعها او جنسها على محل، والحقيقه كما هي غير متغير فيها. جواب ما هو بفرمايت که ما ادای جوهر از اجناس عالیه هر چه هستند عبارتاً از اعراض، توجه دارید، ولی توجه داشته باشید فرق عرض با جوهر در این است که تبدل عرض منشأ تغییر حقیقت شی نمی شود. یه شی می تونه حقیقتش تغییر پیدا بکند، ولی ببخشید عرضش تغییر پیدا بکنه و ولی حقیقتش تغییر پیدا نکنه. عرض اینطوری هم که یتبدل هی من فردها، عرض تبدل پیدا میکنه. حالا ممکنه از تبدل از ناحیه فرد عرض باشه، مثلا یک مومی رو در نظر بگیرید که این مشخصی که از شکل دایره‌ای داره تغییر پیدا میکنه، میشه از حالت کره‌ای تبدیل میشه به مثلا حالت مثلا مکعبی، این تغییر صورت میگیره. او من نوعها، یا مثلا نوع عرض تبدل در صورت میگیره. مثلا فرض بکنید کیف ملموس جنس در نظر بگید برای گرمی و سردی، گرمی و سردی میشن دو نوع، کیف ملموس میشه جنسشون، نوع تغییر پیدا میکنه. مثلا آب سردی میشه آب گرم، چون سردی و گرمی دو نوعه کیف ملموسه. یا این وقتا جنس تغییر پیدا میکنه، مثلا خود لون، اگر لون رو مثلا جنس بگیریم، تغییر خود لون، تغییر در لون صورت بگیره، سرخی بشی سبزی، زردی، سفیدی، خلاصه رنگ تغییر کنه. یا مثلا رنگ مثلا رنگیش یه رنگی از شفافتر بشه، تاریکتر بشه. میفرماید که الاعراضو و ما عدد جواهر من اوال اجناسه اعراضو، این اعراضو خبر ما عدد که یتبدل و هی این اعراض تبدل پیدا میکنن، حالا یا تبدل فردیه یا نوعیه یا جنسی، یتبدل و علا محله در محل خودشون تبدل پیدا میکنن. محل اعراض میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، توی وقتا میگه عرضی عارض بر عرض میشه. و حال اون که الحقیقت و کماهی غیر متغیر بیا، و حال اون که حقیقت، پس این علا محلن رو بزنید به جوهر یا عرض، البته عرض هم در نهایت منتهی به جوهر میشود، مثل کیف مختص به کم. کیف مختص به کم کیفیست که عارض شده بر کم، توجه دارید، و محل میشه عرض، یا تو محل جوهره، حتی اونجا که من عرضم در نهایت به جوهر برمیگرده. و آنون که الحقیقت و کماهیه غیر متغیرن فیها، و آنون که حقیقت همون گونه هست تغییر پیدا نمی شود در اون حقیقت، چی؟ جواب ماهو. ولی حقیقت و کماهیه غیر متغیرن فیها جواب ماهو، جواب ماهو در اون تغییر نمی کنه. این شما از انسان ساقه الانسان ماهو انسانو عرضاش تغییر پیدا کرده، سفید بوده سیاه شده، قدش کوتاه بوده بلند شده، نمیدونم لاغر بوده چاق شده، اعراض اولش تغییر پیدا میکنه، اما جواب ماهوش تغییر پیدا نمیکنه. فشمعه یعنی مون یتغییر و تغییر پیدا میکنه، چیش؟ لونها، لونش تغییر پیدا میکنه. حالا اینو یه نوع بدانیم، شکلها مثلا شکلش جنس بدانیم، و ابعادها ابعادش تغییر پیدا میکنه، مثلا ابعاد فردی شمع تغییر پیدا میکنه. اما وحیه شمعه شمعست، مومومه، بعد و شکل و رنگش تغییر کنه ولی موم مومه، موم تغییر پیدا نمی کنه. این مطلب اول. پس و ما عدل جوهر من اوال الاجناس اعراضم، مطلب اول اعراض این بود، ویژگی اول که تبدل پذیرند بدون اینکه حقیقت تبدل پیدا کنه، حقیقتش. مطلب دوم و مجموع الاعراض عربان، این مطلب دومه. غیدی فکر میکردن که مجموعه اعراض و عوارض مثلا یک حقیقت رو تشکیل میده، نه، حقیقت رو مجموعه اعراض و عوارض تشکیل نمیده. شما مجموعه اعراض و عوارض رو جمع بکنید باز عرضه، یه جوهر میخواد. شما اگر با فلسفه هیوم آشنایی داشته باشید، هیوم منکر جوهر بود، اصلا جوهر رو قبول نداشت، چون تجربه گرا بود، میگفت حس جوهر بین و جوهر شناس نداریم، لذا منکر جوهر شد، چون ابزار معرفت رو منحصر به حس کرد، عقل رو قبول نداشت، لذا میگفت فقط ما اعراض عوارض رو میبینیم، جوهر رو انکار کرد و میگفت حقیقت انسان مجموع اعراض اوست. ملا صدرا در جواب هیوم بهش میگه نه، یه حرف غلطیست، مجموع اعراض هم اعراض هم، از اون محتاج جوهره، جوهر میخواد، متقوم جوهره. حالا معلومش این شبه زمان ملا صدرا برای بوده یه دی ادعا کردن که ایشون اینطوری مذهب ذکر میکنه. یعنی خب ایشون حتی با هیوم ارتباطی نداشته. ولی حالا ما چون الان مستند این شبه رو هیوم میدونیم از هیوم نفع کرد. نه ببینید تبدل نگفته تبدل عرض کنم ماهیت و تبدل نوع کلن محاله. نه ببینید دقت کنید میگه ولحقیقتو که ماهیت غیر متقیم فیاد جواب ماهو جواب ماهوش دقیق بدونیم که ولی حرکت جوهری داره، حرکت جوهری جسمانی رو قبول داره ایشون، اما مؤسس حرکت جوهریه، اما باز در اونجا هم جواب ماهو تغییر پیدا نمی کنه. باز آنی سوال می کنی انسان کیه؟ میگه انسان انسان باز هر نوع به نوع تره، نوع کامل تره، یعنی نوع انسان در انسان میشه جنس متوسط، ببخشید نوع متوسط، انسان میشه نوع متوسط، در واقع میشه انسان حیوان ناطقون بهیمی سبایی ملکی و ملکی و امثال از این جواب ماهو تغییر پیدا نکرده. یه چیز دیگه ای به این عنوان اضافه شد،
لبس بعد
لبس. بله لبس بعد لبس هست. ولکم دیگه شروع کرده به مصادیق اعراض، کم مون میگه، بعد وارد کیف میشه، بعدش وارد یه مقولات نسبی میشه، عین و جده و وضع و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل و متاع. و کمو اول تقسیم کمو میده، و کمو ینقسم، یعنی عبارت رو بخونیم داش ابامی داش ابام زیاد داره بعد توضیح بده. و کمو ینقسم الی متصل قار هو الجسم و سطح و الخط. میگه دو تا مطلب درباره عرض گفت، اینجا به بعد دیگه وارد مطلب سوم میشیم که اقسام عرضه دیگه. اولیش کم، میگه کم متصل تقسیم میشود به کم متصل و کم منفصل. کم متصل تقسیم میشه به قار و غیر قار، کم متصل قار یعنی هم متصل نه منفصل هم قار هست یعنی ثابته، غیر قار نیست، ثبات داره. عبارتن از جسم، جسم اینجا یعنی جسم تعلیمی، یعنی حجم مجموعه طول و عرض و عمق رو میگم جسم تعلیمی، سطح که مجموعه طول و عرض، خط که فقط طوله. درست شد؟ نقطه رو نگفتم چون نقطه با دقت فلسفی اصلا قابل تفسیر نیست، لذا کم متصل نیست. بله اگر نقطه هندسی رو بگید، نقطه هندسی قابل قسمته. نقطه هندسی چیه به نظرتون؟ چیه میدونم؟ خط، سطح، حجم، حجمه. بله طول داره، عرض داره، عمق داره. بله دیگه ولکمو ینقسم الی متصل قارن و غیر قار، یعنی کم متصل غیر قار، متصل ها عیزاش متصل هم ولی ثبات نداره، تجدد داره. و هو زمان، هو زمان واب نداره، هو زمان و غیر قارن هو زمان. گفت ولکمو ینقسم الی متصل و الی منفصل. منفصل چیه؟ منفصل میفرماید عبارت است از عدد، عدد یه صفر عدد نیست ها، حتی بعضی یک گرم عدد نگرفتن، از دو شروع در واقع میشه گفت صفر و نقطه فلسفی چیزی نیست تا بگیم عرض یا جوهر، عدمه. می فرماید و الی منفصل و عدم، بعد که تقسیم باشه گفت تازه یادش افتاده بابا اول کمو تعریف کنیم و قبل تقسیم رو تعریف کنیم. الان تعریفش میگه تعریف کم اینه و یش ملوها قبول القسمه و المساوات و عدمها یا عدمها که عدم قسمت و مساوات میشه. تمام این اقسام چندگانی کم یعنی حج، سقف، خط، این سه تا، زمان چهار تا، عدد پنج تا. این پنج قسم کم که گفتیم شامل می شود این پنج قسم رو، قبول قسمت و قبول مساوات و عدم قسمت و مساوات رو. یعنی البته یه بذاتی هم باید اضافه بشن چون ممکنه بس کنید کیف هم قبول قسمت بکنه ولی بلعرز نه بذات، بذاتی میخواد. میگه کم قبول تقسیم و مساوات میکند و عدم قسمت و مساوات رو بذات، یعنی ذاتن هم تقسیم پذیر کم هم تساوی برداره، میشه تقسیم کرد کم رو، میشه تقسیم نکرد کم رو، مساوات و عدم مساوات داره. عدم مساوات البته نعوذ میخوام ضمیر عدم ها رو بزنید به مساوات قسمت نزنید. بگید این اقسام پنجگانه کم ذاتاً قبول قسمت رو داره. وقتی میگه قبول قسمت یعنی قابلیت قسمت پذیری دیگه، نمیشه گفت قابلیت قسمت پذیری نداره، کم قابلیت قسمت پذیری داره، حالا ممکنه تقسیم بشه یا نشه. پس یک قبول قسمت دارد به ذات، یعنی ذاتن تقسیم پذیر است ولی ممکنه الان تقسیم نشه. و قبول المساوات و عدم مساوات یعنی قابلیت مساوات، مثلا در کم مساوات بردار هستن کم، مثلا میگیم این حج با اون حج مساوی، این صد با اون صد مساوی، این خط با اون خط مساوی، این دو تا زمان مساوی هست، این دو تا عدد مساوی هست، مثلا عدد 8 با 4 به علاوه 4 مساوی هست. و عدم مساوی حالا یا کمتر از هم دیگه باشن، یکی کمتر یکی بیشتر. این عدمها داره، عدم هما داره، نه ما عبارت رو عدم ها داره و به نظرم عدم ها هم درست داره، یعنی عدم مساوات یعنی کم مساوات برداره و مساوات بر ندار یعنی کم و زیاد برداره، این مربوط به کم منفصل هم هست. البته که عدد کم و زیاد برداره، مساوی بردار هم هست. البته حجم ها هم میتونیم مساوات عدم مساوات رو بهش بدیم، ولی وقتی که عدد شد یعنی بگیم این یک حج با این یه حج مساوی هم، یعنی باز مساوی به یک و دو برمیگرد. حالا در این حال عدم رو نمیشه به قسمت زد چون حتما باید کم قبول قسمت به ذات داشته باشه، ولی ممکنه تقسیم نشه قبول قسمت به ذات داشته باشه. این از کنم معذرتون مساوات و عدم مساوات بالعد و تطبیق بالفعل او بالقوه به امکان وجود العاد. این بالعد رو متعلق به مساوات و عدم مساوات بگید، یعنی مساوات و عدم مساوات، مساوات و عدم مساوات کم با عد یعنی شمارش آحاد در کم منفصل، و تطبیق، یعنی به وسیله تطبیق مثلا دو تا کم به هم دیگر. عد مربوط به کم منفصله چون شمارش درش هست. مثلا شما اگر میخواید ببینید عددی مساوی است یا کمه یا زیاده چیکارش میکنید؟ میشمارید. با شمارش میفهمید این عدد با اون عدد مساویه یا این عدد بزرگتر از اون عدد. مثلا 8 با بزرگتر از 7، 7 کوچکتر از کمتر از 8. با شمارش اینا رو میفهمید. یا میگیم مثلا اینا مساویه. یا مثلا در کم متصل از طریق تطبیق میفهمیم کم متصلی مساوات داره یا نداره. اصلا خطا رو با هم تطبیق بدید میفهمید مساوی هستن یا نیستن یا کم و زیاده. پس مساوات و عدم مساوات در کم متصل هست، در کم منفصل هم هست. ولی کشف مساوات و عدم مساوات در کم منفصل به وسیله عد، یعنی شمارش آحاد، و کشف مساوات و عدم مساوات در کم منفصل در کم متصل به وسیله تطبیق. درست شد؟ بعد می‌فرماید که حالا این تطبیق یه وقتا ممکنه بالفعل باشه، یعنی دو تا مقدار بالفعل دارید، دو تا مقدار بالفعل دارید، یه وقتا تطبیقتون تطبیق بالفعله، یه وقت تطبیق بالقوه است. یا حتی عاد هم ممکنه بالفعل باشه یا بالقوه. ببینید عد یعنی عاد کردن، توجه دارید. یه عدد ممکنه عاد عدد دیگری بشه. یعنی شما عددی که با چند بار اخراجش از عدد بزرگتر به صفر برسید اونو میگن عاد. فرض کن عدد 8، شما با عدد 2 4 بار یک کم کنی به صفر میرسید. عدد 2 میشه عاد عدد 8، یعنی عددی است که 8 و 2 دو تایی به شمارش در میاره تا به صفر برسید. یعنی عدد عکس عدد بزرگتر رو به صفر برسونه. توجه داری؟ خب عرض کنم خدمت شما میگه ما با عدد عاد میتونیم بفهمیم دو تا عدد با هم مساویه. مثلا فرض بکنی ما یه عدد داریم به نام مثلا عدد فرض کنی 16، یه عدد دیگه داریم 10 به علاوه 6. ما با عاد این دو تا میتونیم بفهمیم این دو تا مساویه. مثلا عدد 16 رو با عدد 2 8 بار کم کنیم به صفر میرسه. 10 به علاوه 16 رو هم با عدد 2 8 بار کم کنیم به صفر میرسه. میفهمیم دو تا برابره. یا نه بفهمیم برابر نیستن، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. به هر حال ما چه در عاد کردن یعنی شمارش کردن، چه که در کم منفصل صورت میگیره، چه در تطبیق کردن که در کم متصل صورت میگیره، میفرماید مساوات و عدم مساوات کم متصل و کم منفصل رو میفهمیم. حالا این عد و تطبیق ممکنه بالفعل باشه، یه اندازه گیری بالفعلی شما انجام میدید، توجه دارید، بالفعل دو تا مقدار بالفعل رو با هم تطبیق میدید، یا نه ممکنه تطبیقتون بالقوه باشه و بالفعل نفعید اینا رو با هم تطبیق بدید. پس گاهی اوقات این عد و تطبیق بالفعل است، گاهی اوقات بالقوه است، ولی بالقوه وقتی باید باشه که امکان وجود عاد باشه. برحال اگر خواستید تطبیق بالفعل انجام بدید یا عاد بالفعل، خب این مشخصه، اما اگر بالقوه خواستید انجام بدید باید امکان وجود عاد باشه. لذا این بالفعل و بالقوه رو متعلق عد و تطبیق بگیرید، یعنی عد و تطبیق یا بالفعل یا بالقوه، به امکان وجود عاد رو متعلق به قوه بگیرید. البته میشه متعلق به قوه و فعل هر دو گرفت، یعنی کی میتونید شما عد و تطبیق بالفعل یا بالقوه انجام بدید؟ وقتی که وجود عادی امکان داشته باشه، اگر امکان وجود عاد نبود که نمیشه این کار انجام بدید. البته عاد تو بحث عد هست طبیعتا. پس خلاصه این شد که کمیاتی که نام بردیم، کمیات پنجگانه، تعریفشون اینه که قبول قسمت به ذات دارن و قبول مساوات و عدم مساوات به وسیله عد و تطبیق. حالا عد و تطبیق بالفعل یا بالقوه باشد، به شرطی که امکان وجود عاد باشه. اگه امکان وجود عاد نبود که اصلا دیگه نمیتونیم با مساوات و عدم مساوات به وسیله عد تشخیص بدیم. این با تطبیق، این با عد نیست، با تطبیق. مثلا فرض کنید، ببینید الان این میز در واقع خط داره، سطح داره، حجم هم داره، درسته؟ اینا رو همه رو داره. به یه معنا الان اینا اجزا میز هستن. میز الان خطشو که نمیتونی نشون بدی، سطحشو نمیتونی نشون بدی. شما وقتی میگی خطه، این خط هم باز حجمه، باز جسمه. اینا رو با انتزاع انجام میدی، توجه داری؟ یه وقتا مثلا فرض کنید میگین این میز رو میخوام دو بخشش کنیم، یه بخشیش رو با بخشش دیگه تطبیق کنیم، چون هنوز تجزیهش بالفعل نیست، بالقوه است، لذا تطبیق هم بالقوه است، چون تجزیهش بالقوه است. اما اگه دو تا شی دارید بالفعل، یعنی دو تا مقدار بالفعل دارید، تطبیقشون هم میتونه بالفعل باشه. اما اگر دو تا مقدار بالفعل ندارید، بالقوه دارید، تطبیقش هم میشه بالفعل. در واقع بالفعل و بالقوه بودن تطبیق به بالفعل و بالقوه بودن مقدار برمیگرده. آیا دو تا مقدار الان بالفعل موجوده یا بالقوه موجوده؟ خب پس اول کم و تقسیم کرد، بعد تعریف کرد، ولی یشملوها رو ضمیرش رو مؤنث آورد، نگفت یشملوه، برای اینکه میخواد در واقع ضمیرها برگرده به کمیات، یعنی اقسام پنجگانه کم. اگه یشمله هم میگفت زمینش به کم برمیگرد، یشمله یعنی اقسام پنجگانه کمی که توضیح دادیم تعریفش نید. پس اول اقسام رو گفت، بعد تعریف رو گفت، حالا میخواد احکام ویژگی های کم رو بگه. و کمیات لا ود لها، کمیات چه متصل چه منفصل ضدی براشون نیست. توجه داری؟ چون ضدان لا یجتمعان، اما شما کم متصل قابل ببینی جمع میشه با انواع اقسام مخالف خودش. از ثلاثت المتصلات یجتمع او، هر سه تا کم، کم متصل یعنی خط و سطح و حج، همه با هم جمع میشن فی موضوع واحد. با اینکه خط غیر از سطحه، سطح غیر از حجمه، ولی هر سه تا یه جا جمع میشن در موضوع واحدی که همون جسم جسمانی باشه، جوهر جسمانی باشه. پس سه قسم کم متصل قال با هم جمع میشن، پس زد ندارن چون زدان لایشتن. زمان چی؟ زمان زد داره، میگه نه زمان هم زد نداره، برای اینکه به زمان لایت آقبه ها علا موضوعه ها و زمانو، یعنی زمان، نه ببخشید، این همین کمیات متصل قال اینا چون با هم جمع میشن پس زد نیستن. یه ویژگی دیگری در اینا هست که زد هم نمیتونن باشن و اینه اگر بخوان زد باشن بعد تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن. میفرماید و زمان لا یتعاقبها علی موضوعها، زمان تعاقب ندارد این ثلاثه متصلات را بر موضوعشون، یعنی زمان تعاقب بر این سه در موضوع واحد ندارد، چون موضوع زمان حرکته، موضوع متصلات جسمه. پس زمان هم نمیتواند ضدیتی با متصلات داشته باشه. پس خود متصلات با هم ضدیت ندارن چون یجتمع او فی موضوع واحد و ضدان لا یجتمع. زمان هم نمیتونه ضد کمی متصلات باشه، برای که زمان تعاقب بر این سه موضوع، بر این سه متصله، برای متصلات ثلاثه در موضوع واحد نداره. زمان تعاقب بر این سه در موضوع واحد نداره، یعنی اینتون بگید موضوعشون یکیه، برای که موضوع زمان حرکته، موضوع متصلات ثلاثه جسمه، پس موضوع واحد ندارن، تعاقب بر موضوع واحد ندارن. زمان یه موضوع داره، متصلات ثلاثه موضوع دیگری داره، پس باز زمان ضد متصلات ثلاثه نیست. بعد توضیح میده لأن موضوع اول حرکت، بان که موضوع زمان حرکته، موضوع متصلات ثلاثه جسمه، موضوع زمان هم حرکته، در حالی که زدان تعاقب بر موضوع واحد باید داشته باشن. اینجا شد دو تا موضوع، پس زمان ضد متصلات ثلاثه نیست، متصلات ثلاثه خودشون ضد هم نیستن چون یجتمعان و زدان لا یجتمع. با زمان هم ضد نیستن، برای اینکه موضوع زدان باید موضوع واحد باشه، تعاقب الان موضوع واحد، در حالی که موضوع زمان و موضوع متصلات دو تاست. عدد چی؟ آیا عدد میتونه ضدیتی داشته باشه؟ و اما العدد فکل نوع اقل موجود فی الاکثر، میگه هر نوع اقلی از عدد در اکثر موجوده، دو در سه موجوده، سه در چهار موجوده، چهار در پنج موجوده، پس فلا تضاد، پس تضادی در اعداد نیست. نمیشه بگیم بین دو و سه ضدیتی هست. خب زوج و فرد چی؟ میتونیم بگیم زوج و فرد ضد هم، بین زوج و فرد تضادی هست؟ میگه نه، و از زوج و فرد لیسا به زده، زوج و فرد هم زده نیستن، ولو زوج فرد رو ترک میکنه، فرد زوج رو یک جام جمع نمیشن، موضوع واحدشون هم عدده، ای باز زد نیستن. چرا؟ چون زدان امران وجودیان، اما این دوتا وجودی نیستن، یکی وجودی که عدمیه، لأن احدهما عدمیه. خب کدومشون عدمیه؟ زارم فرد عدمیه، چون فرد یعنی جدایی از غیر، زوج یعنی معیت با غیر، اما فرد جدایی از غیره، لذا فرد عدمیه، زوج وجودیه، زدان امران وجودیان هستن. جی زوج و فرد نه دیگه عدمی هم دیگه، یکی عدمی هم عدمی هم تزایف وجودانه، نه زدان نه وجودان هستن، یا باید بگی عدم ملکه هست یا باید نقیزین. ولی چون عددی که قابلیت زوج و فرد داره میگیم زوج و فرد، لذا به عدم ملکه شباید میشه. این بحث کم. حالا بریم سراغ کیف. ول کیف کیف اول تعریف کیف رو میگه، بعد اقسامش رو میگه. میگه ول کیف و هو الذی یعقل هیئتا قاره بلا قسمت و نسبت. میگه کیف عبارت از چیزی که یعقل یعنی تصور می شود، تعقل می شود، هیئتا به عنوان هیئت، هیئت یعنی ما یعرض، این عرض وجود دارید، هیئت یعنی اما عرض، تصور می شود به عنوان عرض، اما عرضی که قار هست یعنی قرار داره، ثبات داره، غیر قار نیست. بلا قسمت و نسبت یعنی بلا نسبت، یعنی قسمت پذیر نیست ذاتن، ذاتن میخوام، نسبت پذیر هم نیست ذاتن، چون اگر قسمت پذیر شد میشه کم، اگر نسبت پذیر شد میشه اعراض نسبی. پس به عنوان عرضی تصور میشود که قرار دارد، ثبات دارد، ذاتا قسمت و نسبت پذیر نیست. این تعریف چیه؟ وقت یه ویژگی برای کیف ذکر کرد، قبل از اینکه اقسامش رو بگه یه صفت، یه ویژگی برای کیف میگه، میگه وقد یتضاد و یشتد. گاهی قد کیفیات تضاد پذیرن و اشتداد پذیر، به صورت موجب جزئیه میگه، ممکنه یه کیفی ضد کیف دیگر باشه، پس ضد پذیر هست. یک. دو، اشتداد پذیر هم هست، مثلا سفیدی سیاهی زده همه، یک، اشتداد پذیر هم هستن، سفیدی کمرنگ پر رنگ، سرخی کمرنگ پر رنگ. و اقسام و اقسام که این اربعت و اجناس هم. نفهمد اربعت و انواع هم. البته اجناسه. چرا؟ برای اینکه باز هر کدوم از اونها تقسیم میشه به نوعهای متوسط تا برسه به نوع صافه. میگه لأن غیر المختص منها، من بیانی است، بلکم اما کمالاتون و استعداداتون و الاولا اما محسوستون و غیرها غیرها. میگه برای اینکه غیر، چرا چهار تا اقسام کیف؟ میگه برای اینکه غیر مختص از کیفیات بکم، ضمیر منا رو بزنید به کیف، کیفیات بگید که جمع بکم هم متعلق به غیر مختص، یعنی غیر کیف مختص بکم، غیر کیفی که مختص بکم هست، این یا کمالات هست مثل کیف نفسانی و کیف محسوس که کمالات به حساب میاد، کمالات یه نوع فعلیت هست، یا استعدادن، استعداد دیگه کمال نیست، قوه هست، فعلیت نیست، کمال فعلیت داره. ولی اولا یعنی کمالات، اما محسوستان یعنی کیف محسوس، او غیر محسوسن یعنی کیف نفسانی. پس یه قسم شد کیف محسوس، یه قسم شد کیف نفسانی، این دوتا شدن کمالات. یه قسم هم کیف استعدادی شد، این سه تا، این سه تا اقسامه کیفی هن که مختص به کم نیستن. خب قسم چهارم میشه چی؟ کیف مختص به کم. چطور تفسیر کرد؟ کیف مختص به کم هم قسم چهارم. اونایی که کیف مختص به کم نیستن، یعنی این غیر مختص، اینطوری عبارت رو درست کنی، الکیف غیر المختص به کم، اینطوری باید میشه، الکیف غیر المختص به کم، یعنی کیف هست ولی مختص به کم نیست. پس تقسیم اینطوری باشه، یا کیف مختص به کم است یا نیست، کیفی که مختص به کم نیست یا کمال است یا استعداد، کمال یا محسوسه یا غیر محسوس، جمع میشه چهار قسم. یک، کم مختص، کیف مختص به کم، کیف مختص به کم یک، کیف محسوس دو، کیف نفسانی سه، کیف استعداد چهار. و اولی الاولیین، اولی اون دو اولی ها، منها ثابت و یسمى انفعالیه، و منها غیر ثابت و یسمى انفعالیه. اولی دو تا اولی، دو تا اولی چی بودن؟ دو تا اولی چی بودن؟ یعنی همون کمالات، دو تا اولی یعنی اون دو تا کمالات، یعنی محسوس و نفسانی، یعنی این دو تای اولی که کیف محسوس و کیف نفسانی هن، اولیشون که کیف محسوس باشه باز اقسامی داره، منها یعنی تبعیضی هست، بعضش ثابت هست میشه کیف محسوس ثابت که بهش میگن انفعالیه، و منا غیر ثابت، کیف محسوس غیر ثابت هم داریم که بهش میگن چی؟ انفعالات. و ثانی ما، ثانی اون دوتای اولیه، یعنی ثانی اون دوتای اولیه کمالات که کیف نفسانی باشه، منها از ثابته، یعنی کیف نفسانی ثابت داریم یسمی ملکات، و منا غیر ثابته یسمی حالات، کیف نفسانی غیر ثابت رو میگن حالات، یعنی کیف نفسانیش ملکه شده، یعنی ثابته، یا یعنی کیف نفسانیش حاله، یعنی ثابت، ثبات پیدا نکرده. و هما این ثابت و غیر ثابت کیف نفسانی، المختص به ذوات الانفس، اختصاص به صاحبان نفوس داره. و الاستعدادات، این باید سر سطح بیاد، چون سر سطح هما عبارت میده، و الاستعداد نقطه، چون نقطه داره؟ آره دو تا نقطه نقل قول منه، سر سر داده. ولی استعدادات یعنی کیف استعدادی، کیف محسوس رو گفتیم که تقسیم شد به انفعالیه و انفعال، کیف نفسانی رو هم گفتیم تقسیم شد به ملکه و حال. اما کیف استعدادی چیه؟ یه کیف استعدادی یا مالات یقتزل مقاومه، یا یقتضی از کنم مقاومت رو. میفرمد حد اینا دو تا قسمن از اقسام کیف استعداد. منها یعنی یه بخشی از استعدادات این است کیف استعداد. مال تعبی و الامتناع، یعنی کیفی که برای ابا کردن و امتناع است. ابا میکنه، امتناع میکنه، یعنی حوادث بیرونی رو نمیپذیره. یعنی چی؟ یعنی مقاوم است. منها مال تعبی و الامتناع، یعنی منها ما یقتضی المقاومه. که سلابه، سلابت استحکامی، یعنی یک استعداد با سلابتی داره. ولی مصحاحیه، مصحاحیه یعنی نیروی دارای استقامت در برابر امراض. یعنی بدنی در برابر مرض مقاومه. دقت کنید، لصحت مصحاحیه غیر از صحته، غیر از بدن صحیحه. یه مصحاحیه داریم، یعنی استعداد استقامت در برابر مرض. یه بدن صحیح و سالم داریم، یعنی دو چیزا. بدنی سالمه، آره بله، در واقع بدن صحیح و سالم وقتیست که اون نیروی استقامت در برابر امراض باشه. و یوسما این استعدادی که اقتضای مقاومت رو داره بهش میگن قوتن طبیعیتن. این قوه طبیعی است، این نیروه، این نیروه طبیعی بهش میگن. سبان کانت فل محسوس، حالا چه در محسوس باشه، مثل سنگی که صلابت داره محکمه، که کیف استعدادی محسوسه، توجه دارید. او فی غیر محسوس، در استعداد مقاومت داشته، در غیر محسوس، غیر امور محسوسی، مثل امور نفسانی. تو در کیف نفسانی هم مقاومت هست، انسانی که در برابر گناه مقاوم، یه انسان ستی وسوسش که میکنن، این مثلا یه ذره نی براش بزنن میرقصه. یکی اصلا هوی متال و بلک متال و چیز هم براش بزنن مقاومه بود. پس منها مال تعبی و الامتناع، یعنی یک قسم کیف استعدادی داریم که اقتضای مقاومت داره، و یک قسم دیگه داریم که منها مال قبول، یعنی استعدادی که پذیرش داره، مقاومت نمی کنه، زود رنگ می بازه، زود متأثر میشه، اقتضای مقاومت نداره. کلین نرمی ول ممراضیه للمرض، مرض خود فعلیت مرضه. هم ممراضیت یعنی بدنی که استعداد مرض داره، توجه داریم نسبتشون اوم و خصوص منوجه. ممکنه بدنی فعلیت مرض پیدا کرده ولی ممراضیت نداشته باشه، ممکنه ممراضیت داشته باشه مرض نداشته باشه، ممکنه هر دو هم داشته باشه. اینه که خدای نکرده گرفتار بیماری قند میشن، این ممراضیت داره. یه ذره بدنش زخم بشه هیچی دیگه، خیلی باید مراقب باشه، زندگی براشون دیگه بدبختی، نمیتونه هر جا بره، نمیتونه هر کاری بکنه، ای باید دستکش دستش کنه، پاکش پاش کنه، نمیدونم، یک مصیبتی داره، ممراضیت. ولی ممکنه مرض نداشته باشه، مرض قند داره بالفعل، قندش مرض بالفعل، اما بدن ممراضیت داره. در واقع ده ها مرض دیگه کرنوز مبتلا نشده. قدر سلامتی رو بدونیم، استفاده کنیم از این نعمت الهی، شاکر باشیم، حمد خدا رو همیشه داشته باشیم که الحمدلله بدن سالمه، میتونیم درس بخونیم، کار کنیم. بعضی افراد هستن بیچاره، نه گرفتارن، مرضهای روحی، روانی، جسمی. عرض کنم خدمت شما و تو سما این کیف نفس استعدادی رو بهش میگن لا قوت طبیعیه فی القسمین. حالا چه محسوس باشه چه غیر محسوس، قسمین یعنی چه محسوس چه غیر محسوس، بهش میگن لا قوت طبیعیه. اولی قوت طبیعیه بود، دومی لا قوت طبیعیه. و اما المحسوسات، یعنی کیف محسوسی که توضیح دادیم، اینا هم اقسامی دارن. فیه مدرکات الحواس الخمس، اینا مدرکات حواس خمس هم. همین حواس پنجگانه که عرض کنم خدمت شما انسان داره، خب کیف محسوسش هم میشه مدرکات همین حواس پنجگانه. بله
انفعالی
هست، اگر ثابت باشه انفعالی، اگر غیر ثابت باشه میشه انفعال. میگه فل لمس، البته این که حالا حواس پنج تاست، کمتره بیشتره، اختلافی هم بین از کنم افراد هست. مشهور اینه که حواس خمس، حواس داریمون پنج تاست. البته در هر زیل هر نوع هم افرادی وجود داره، اما بعضی هم معتقدن که لامسه جنس و انواعی تحتش هست. توجه داریم، مثلا میگن لامسه‌ای که ممیز حرارته و بلودن، لامسه‌ای که ممیز رطوبت و یبوست، لامسه‌ای که ممیز خشونت و غیر خشونت، این زبری و همواری، لامسه ای که ممیز سفتی و شلیه، صلابت و لینه، لامسه ای که ممیز ثقل و خفت، سبک سنگینیه. این پنج تا حالا خیلی طبیعیات برد. اگر این پنج تا رو جدا کنیم، چهار تا دیگه هم حواس خمسه داریم، پنج تا چهار تا میشه نه تا. به هر حال حواس خمسه پنج تاست، یا حواس خمسه بباشه هشت تا میشه دیگه، نه این پنج تا شد، اونم چهار تا میشه نه تا. ملا صدر خود اینجا گفته حواس خمس، بعد میگه فل لمس الکیفیات الاربع الاول. لامسه چهار قسم اول کیفیت لامسه چهار تا است، اما طبقه اولی اولیست، چون بعدش هم طبقه اولی ثانوی ثالثه داره. یه کیفیاتی که منشأ کیفیات دیگه بشن اونو میگن اولی، و بقیه میشن دیگه ثانوی. یعنی به تعبیری کیفیات اولیه رو وقتی با هم ترکیب بکنن کیفیات ثانوی به وجود میاد. این کیفیات اربع منظورش همون یبوست و رطوبت و برودت و حرارت، توجه دارید اینا کیفیات اول. یبوست خاصیت خاک، رطوبت خاصیت آب، برودت خاصیت حواس، حرارت هم خاصیت آتشه. اینا کیفیات اوله، اینا کیفیات اولی چهارگانه هستن. بعد ترکیب که اینا میشن کیفیات بعدی، مثلا حرارت با خاک، مثلا حرارت با یبوست مثلا ترکیب میشه، یه کیف دیگری به وجود میاد. اونا دیگه میگن کیفیات ثانوی. دیگه چی؟ لطافت، اینا اقسام لمس ها. لمس علاوه بر اون کیفیت اولیه چهارگانه، کیفیت دیگری هم درک میکنه. لطافت، لطیف بودن، تنک بودن. کثافت، کثافت تراکمه، انبوهیه. لزوجه، چسبندگی. حشاشه یعنی تردی، مثل کلوخ ترده، نه کلوخ صرف. جفاف، چیزی که نم نداشته باشه، خشک باشه بهش میگن جفاف. بله یا
بله،
نه فکر کنم به فتح با باشه، کسی گذاشته
بله،
بله داره یا بله
بله.
حالا اینو مراجعه نکردم ببینید بله یا بله. بله چیه کتاب تو نامونه چیه؟ احتمالا بله باشه، حالا شاید هم دو تا جازه. یعنی نم داشتن مقابل جفاف. ثقل سنگینی، خفه سبکی. نه تا شد دیگه، یعنی اون چهار تا اول اینم که اون چهار تا اول یکی حساب بکنید با این تعداد میشه نه تا. ولی البشر کیف مبصر هم دوتاست، ذوق و لون اولا ثم غیره. یعنی بشر اولا و بلا واسطه نور و رنگ رو میبینه، توجه داری نور و رنگ، بعد از با واسطه خب میتونه چیزهای دیگر هم مشاهده کنه. وللم وللسم کیف مسموع، کیف ملموس رو گفت، کیف مبصر رو هم گفت، حالا کیف مسموع میخوام بگیم. للسم الاصوات و الحروف و عوارض ها، برای کیف مسموع اصواته. یعنی اولا سامعه صوت رو درک میکنه، حروف رو درک میکنه. حروف یعنی وقتی صوت با مخرج فم تلاقی پیدا میکنه حروف تولید میشه. صوت اعم از حروفه، حروف تلاقیه، صوت هست با مخرج فم. درست شد؟ لذا گفت اصوات و حروف. اصوات این صوت، اما حرف زدن من صوت حروفیه. و عوارض ها یعنی عوارض این حروف، عوارض حروف، مثلا فرض کنید تشدید، ترقیق، تفخیم، همین وضعی که تو تجوید در باید احکام حروف میخونه. ولی ذوق کیف مزوق تسعتون، نو جور ما طعم داریم، نو جور. از کنم میگه حاصلتون این نهتا من فعل سلاس فی مثلها ها، توجه دارید؟ یعنی از سه ستا، یعنی سه تا سه تا، اینو بعضی طبیعیات قدیمه دیگه، سه تا با سه تا ذوق بوده، کیف مذوق بوده، این اینا رو ضرب کردن شده نه تا، توجه دارید؟ سه تا اینو که گفتن، گفتن شوری، تندی، تلخی، توجه دارید؟ بعد از تأثیر این سه تا کیفیت در سه نوع جسم گفتن نه تا تم به وجود میاد، توجه دارید؟ گفته ما اگر گفته اگر ما سه تا جسم داشته باشیم، جسم لطیف، جسم کثیف، جسم معتدل، سه تا طعم هم داشته باشیم، شوری، تندی، تلخی، اینا اگر ترکیب بکنیم نه تا خلاصه کیف مذوق به وجود میاد و شکل پیدا میکنه. ولا اسماء الانواع المشومات، دیگه برای انواع مشومات اسم نذاشتن، مثلا شوری تندی تلخی داری، اما دیگه حالا اینا زهر بشن با سه جسم متأثر از این سه طعم چه اسمی پیدا میکنن؟ میگن من همشون اسم ندارم. توجه داری؟ و اما المختصت و بکمیات، کیف محسوس رو گفت، کیف نفسانی رو هم گفت. عرض کنم خدمت شما کیف محسوس رو گفت که اقسام دوگانش بود، بعد کیف نفسانی رو هم گفت، ملکات و حال، کیف استعدادی رو هم گفت، بعد من کیف محسوس رو دوباره باز کرد، انواع دیگه رو ذکر کرد. حالا کیف مختص به کم، یعنی اما مختص تو به کمیات فبل متصله، یعنی بعضی کیف مختص به کم متصله داری، چون کم یا متصله منفصل، مثل استقامت و استداره. توجه داری؟ مثل خط مستقیم، خط مستدیم، استقامت کیفه، ولی کیف مختص به خطه که خط کم متصل. و شکل و زاویه، شکل و زاویه هم کیفیات مختص کمیات متصل است. منها عند طبیعی، بعضی از این کمیات متصله نزد طبیعی هستن، یعنی طبیعی این اقسام قبوله. و بالمنفصله یعنی کیف مختص به کم منفصله، مثل زوجیت و فردیت. و اما نفسانیه، یه مثالی هم برای کیفیات نفسانی بزنی، مثل علم، قدرت، خلق، لذت، فرح. حالا اینا یه وقت راسخ و ثابتن در نفس، بهشون میگن ملکه. یه وقت زوال پذیرن، بهشون میگن حا. اینم عرض کنم خدمت شما بحث کیف. اما عین، مقوله عین دیگه اینجا وارد مقولات نسبی میشه. عین عبارت از نسبت جسم به مکان. خود مکان عین نیست ها، نسبتی که جسم با مکان پیدا میکنه. مکان عبارت از سطح درونی حاوی که مماس با سطح بیرونی محوی باشه، که تعریف مکانه. مکان عبارت از سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. زم مکان از سنخ کمه، خود مکان کمه. نسبتی که جسم با مکان پیدا می کند بهش میگن عین. و جده یا ملک یا له، مقوله له هم بهش میگن، مقوله ملک هم میگن، جده هم میگن، یه نسبت و تملک. توجه دارید، شی مثلا یه کسی مالک چیزی، نسبت میان مالک و مملک رو میگن جده. مثلا نسبتیش که شما با نعلینت داری، تنعل، یا نسبتی که با امامت داری، نه تنعم، توجه داری، یا تعمم، مثلا تعمم، درست داری تعمم، این مقوله جد است. و به موجودی میگن که قابل اشاره حسی است، اما وضع در مقوله غیر از این، یعنی وضع در اصل فلسفه مشترک لفظی است. وضع معنی قابل اشاره حسی، وضع به معنی مقوله وضع. هو نسبت که عبارت از این است، هو نسبت اجزاء جزء بعضها الى بعض، و نسبت توها الى الامور خارجتا. وضع، وضع مقولی عبارت است از نسبت اجزای جسم با یک دیگر، مثلا نسبتی که دست شما با پا داره، پا با سر داره، و نسبتی که اجزاء جسم با امور خارج از جسم داره، نسبتی که اجزاء بدنت مثلا با میز و صندلی اینا داره. و اضافه مقوله اضافی، اضافه مقولی باز غیر از اضافه اشراقیه. اضافه مقوله عبارت از نسبت متکررت و من جانبین معا، یعنی نسبت طرفینی که هر دو با هم دیگه داره، مثل ابوت و بنوت، نسبت پدر و فرزندی و فرزند و پدری. و یجب و فیه ما تکافف العدد، واجب است در این جانبین تکافف و تساوی در عدد باشد. اگر اون یه طرف مثلا یکیه، طرف دیگه هم باید یکی باشه. ابوت طرفش بنوته، اگر حالا چند تا پسر داره هر تک تکشون یه مقوله اضافه داره، نه همه یه پسرها با هم دیگه یه طرف اضافه باشن پدر یه طرف. و یه آردتون لجمیع الموجودات، این مطلب دیگه. پس یه مطلب این بود اضافه نسبت المتکر من الجانبین معن، یک. دو، و یجب و فیه ما التکافل عدد. سه، و یه آردتون لجمیع الموجودات، یعنی همه موجودات معروض اضافه هستن همه. سی و ما، ما هو مبدأ الخلق، خداوند هم اضافات توزه متکثری داره. یه اضافه میشه خالقیت، یه اضافه میشه رازقیت، البته این همه خارج از ذات هم، اضافات فعلیه بشن. مقوله نسبی دیگر سر صد برد بید و ان یفعل، و ان یفعل هو تأثیر تدریجی، ان یفعل تأثیر تدریجیه. توجه داریم، ان یفعل تأثیر تدریجیه. و ان ینفعل هو تأثیر تدریجی، ان ینفعل غیر از انفعال هم، انفعال میتونه تدریجی باشه میتونه دفعی باشه، فعل هم همونطور، فعل هم میتونه دفعی باشه میتونه تدریجی. اما ان یفعل و ان ینفعلی که جز مقولات هست، تأثیر تدریجی و تأثیر تدریجی هست. مثل گرم شدن آ که آتش میشه ان یفعل که تأثیر تدریجی داره، خود آب میشه ان ینفعل که تأثیر تدریجی است از حرارت. و متا هفته میشه دیگه، عین و جدب و وز سه تا، اضافه چهار تا، ان یفعل پنج تا، ان ینفعل شیش تا، هفته میشه متا. و متا هو نسبت الحرکه اول متحرک الى زمان، نسبت متضمن به زمان رو میگن متا. مثلا نسبتی که زید با زمان عمر خودش داره، این زید چند سالشه؟ 50 سالشه. متا میشه نسبت زید به زمانش، یا نسبت متحرک به زمان. تو زمان مقدار حرکته، اگر متحرک رو با زمان بسنجید نسبتی به دست میاد به نام متا. و وقوع الحركة في الثلاثة الأخيرة يستلزم وقوع التدريجي في الدفعي، میگه وقوع حرکت در این ستای اخیر، حرکت یعنی هم تأثیر و تأثیر و اینا در ستای اخیر، یعنی ان یفعل ان ینفعل و متا، مستلزم وقوع تدریجی در دفعی، یعنی یک تدریجی در دفعی تحقق داره. توجه داری؟ همه اینا تدریجی دارن، اما تدریجشون در دل دفعیه. اما اینو جمع نقیزه میشه گفت؟ نه، ببینید به هر حال هر تدریجی، هر تغییر تدریجی یه وحدتی باید داشته باشه که بگی این همونه، یه ثباتی در کل تغییرش هست، یه دفعی در کل تدریجش هست. لأن معنى الحركة في مقولة أن يكون للمتحرك في كل آن من آنات زمان حركتي فرد آخر من أفراده. میگه معنای حرکت در مقوله اینه، وقتی میگید حرکت در مقوله ان یفعله، ان ینفعله متاست، چون حرکت در اصل مقوله بود دیگه. معنای حرکت در مقوله این است که برای متحرک در هر آنی از آنات زمان حرکتش یه فرد دیگری از افراد مقوله هست. یعنی مقوله ای که میگیم تدریجی الوقوعه، در واقع یه ثبات وجودی هم درش هست. برای متحرک در هر آنی از آنات زمان حرکت فرد دیگری از افراد اون مقوله هست که اون دیگه دفعیه، چون آن دفعیه، آن دیگه دفعیه، جز نیست، تدریجی نیست. بله سه مقوله ای که گفتیم ان یفعل ان ینفعل و متا تدریجی الوقوع، اما دیگه میتونیم بگیم وقوعشون در آن هم تدریجیه، نه دیگه آن تفعیه. زمان که برای متعلق در هر آنی از آنات زمان، خود زمان تدریجیست ولی آن و آنات زمان که دیگه دفعیه. در هر آنی از آنات زمان حرکت متحرک یه فردی از اون افراد مقولم میشه فرض کنیم. بعد میشه و البساعد کن نقطه و الوحده خارجت من المقول ها. بساعد همچون نقطه و وحده اینا خارج از مقول ها، اینا نه کم من نه کیف هم نه نسبت هم، یعنی نه قابل قسمت و قابل نسبت هم، نه جز مقولات دیگر هستن. حالا نقطه به بعد نقطه که شاید امر عدمی باشه، توجه دارید بساعد به وحدت هم از مقولات تخصصا خارجه. و کلام فی شدت و ضعف طویلان، کلام در شدت و ضعف طولانی است. یعنی آیا شدت و ضعف جز مقولات هست، جز کیفیات هست؟ میتونیم بگیم شدت و ضرب جزء کیفیات، میگه بحث طولانی داره. بعضی رو کیفیات و مقولات دانستن، بعضی هم ندانستن. و صلی الله علیه و آله.